بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از زمان قابیل، قاتل آدم کش، و حسود محجوب از پروردگار، تا الان هزاران جاده‌ای که به روی بشر دزدان راه انسانیت باز کردن، خود جاده ها خطر بوده، نه جاده دارای خطر. ذاتاً جاده ها خطر بود. و هر کسی که فریب خورد و خودش رو در این عرصه خطر قرار داد، خرمن عقل و فطرت و روح و اندیشه و شخصیتش سوخت و چیزی ازش باقی نماند. ثابتم کرده تاریخ، حالا در این زمینه مسائلی در قرآن مجید، در آثار معصومین فراوان هست. اینکه گفته میشه چیزی ازشون نموند، این تکیه به یه آیه قرآن داره که پروردگار میفرماید لا نقیم لهم وزنن. قیامت من برای اینا که در دنیا به خاطر دو روز شکم، شهوت، صندلی، پول، مقام، شهرت خودشونو در خطر انداختن و در همون دنیا همه ارزش‌های طبیعیشون و ملکوتیشون رو خاکستر کردن، ارزشی براشون در قیامت نخواهم گذاشت. لا نقیم لهم وزنا، وزن در این آیه یعنی وقار و سنگینی و قیمت و کرامت و بزرگواری. باز عنایت بفرمایید، نه اینکه در جاده های انحرافی به خطر افتادن، نه، خود جاده ها فی نفسه خطر بود. اما در راه توحید که خدا در جای جای قرآن از این راه تعبیر به صراط مستقیم کرده، مستقیم یعنی استوار، یعنی جاده‌ای که با هیچ حمله‌ای خراب نمیشه، جاده‌ای که با هیچ کلنگی در هم و بر هم نمیشه، جاده‌ای که بسته شدن در اون محاله. این راه هر سالکش و هر راه روش و از طریق قلب و عقل و فکر، این هر سه در قرآن مطرح، به توحید میرسونه، یعنی به نفی شرک مطلق و به تجلی توحید. این راه در برابرش برای بازداشتن سالک و راه رو هزاران خطر هست. البته زمان امام است کاملا میشه بی خطر، یعنی در اون زمان خطری وجود نداره که در برابر این جاده عرض و اندام بکنه. اون روزگار همه میشن عادل، یه شرکی وجود نداره که مردم دچار ظلم عظیم باشن. ان الشرک لظلم عظیم، بوتی وجود نداره در اون زمان که مردم رو به اون بوت بیارن، نه بوت زنده و نه بوت بی جان. امام باقر می فرماید اگه یه دختر جوانی با زیبایی خیره کننده، یه معلومه دیگه دختر جوان با زیبایی خیره کننده چیکار میکنه اگه خودشو ارائه بده؟ یه ساعت نمیکشه که پشت صد تا رستمو به خاک میماد. این رو باید لحاظ کرد که یه دختر 18 ساله، یه دختر جوان، یه دختر زیبا چهره با زیبایی ویژه. امام باقر می فرماید چنین دختری اگر از درون بازار بغداد زمان قائم ما شطوری رو بار بزنه از طلا و نقره. ولی چرا حضرت باقر میفرماد شطور؟ چون هیچ حیوانی مثل شطور بار سنگین بر نمیداره، قدرتش و طاقتش برای بار سنگین از همه حیوانات، از اسب، قاطر، الاغ بیشتره. اگر یه چنین دختری وسط بازار بغداد شطوری رو یه طرفش رو طلا بار بزنه، طلای درست، طلای 24 عیار، یه طرفش رو نقره، و این دختر با این شطور تا وسط بازار شام بره، این مسیر طولانی رو، مسیر دو تا کشور، نه چشمی در زمان قائم ما پیدا میشه که یه لحظه به او چپ نگاه کنه و نه دستی پیدا میشه به طرف بارش دراز بشه. این روزگار بی خطر، این روزگار پر از امنیت، این روزگار پر از عدالت، این روزگاری که خطر نفس اماره نابوده، این روزگاری که شیطانها نیستن که بیان در مقابل مردم یه جولانهایی بدن که سر مردم کلا بره و فریب بخورن. بله، این جاده که به طرف توحید میره و سالکشم به توحید میرسه، به توحید انبیا، به توحید ائمه، به توحید اولیا، فعلا تا خیمه عدالت جهانی برپا نشده پر از دیو، دد، خطر، آتش، ظلم و خیانت، همه اینام دهن باز کردن که مؤمنو ببلن، کاری دیگه ندارن. حالا چرا با مؤمن مخالفن این خطرها؟ چون مؤمن مزاحم همه چیه اوناست، از اولم مزاحم بود. انبیا حکومت‌های زمان خودشون رو قبول نداشتن، ملعون میدونستن حکومت‌ها رو، ظالم میدونستن. انبیا با هواپرستان مخالف بودن، انبیا با مشروب خورا مخالف بودن، با زناکاران مخالف بودن. این که همه شون خطر رو بردن متوجه اهل ایمان کردن، برای این بوده که تو این دنیا راحت بچرن، راحت بخورن، راحت ببرن، راحت بدوزن. خب اگر نبودن مؤمنان در این راه و سالکان، نه کشته شدنی به وجود می اومد، نه غارتی به وجود می اومد، همه شیطان بودن و شیطان پرست، مزاحم هم دیگه هم نبودن، هر کدوم دستشون به هر چی می رسید دراز می کردن. وقتی یه بخشی در دنیا نبودن مثل مؤمنان، اونا در گناه کردن، در معصیت راحت بودن. این علت دشمن. شاید مردم کمتر فکر بکنن که ما چی کار کردیم اینقدر دشمن داریم. مردم یعنی اهل ایمان، ما که خوبیم، ما که خیرخواهیم، ما که بد کسی رو نمیخوایم، ما که هرچی خوبی برای خودمون میخوایم برای دیگران هم میخوایم، ما که هرچی بدی برای خودمون نمیخوایم برای دیگران هم نمیخوایم. برای چی انقدر با ما مخالفن؟ چرا ما رو زندان میکنن؟ چرا ما رو تبعید میکنن؟ چرا ما رو میکشن؟ چرا اموال ما رو میبرن؟ چرا چوب لا چرخ ما میذارن؟ دلیلش اینه که مزاحم. اگه دلت میخواد کاری به کارت نداشته باشن، تو هم بیدین شو. اگه دلت میخواد سختی نکشی، تو هم برو حزب اونا شو. اگه دلت میخواد مشکلی برات پیش نیارن، هم فرهنگ اونا شو. این آیه رو عنایت کنید. ولن ترضی، تو سوره بقره است، ان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یه گروه مزاحم یهودن، به پیغمبر میگه. یه گروه مزاحم نصرانی ها هستن. یه گروه مزاحم هم اونایی هم که به عموت ابو طالب گفتن به برادر زادت بگو هفته رو نصفش کنه، از شنبه تا جمعه نصف هفته رو ما میایم خدای او رو عبادت میکنیم، نصف هفته هم او بیاد داخل کعبه بتای ما رو عبادت. ما دیگه کاری به کارش نداریم. یعنی شما باید اصل کاری به کارتون داشتن و دانا بشید بهش که این همه درد میکشید، زجر میکشید، محرومیت میکشید و این همه تحریم بهتون تحمیل میشه، راحت باشید. یعنی اگه این حقایق رو ما درک نکنیم، این زخمایی که میخوریم دادمون در میاد. خدای من قدرت نداریم حل کنیم. یا ابا عبدالله چقدر برات گریه کردیم، خب یه نگاهی بکن مشکل ما حل بشه. اگه درک بکنیم این مسائلو، نه داد میکشیم سر خدا و نه با ابی عبدالله با پیغمبر چون و چرا میکنیم. اصلا مخت در این نقطه فهم که هر بلایی هم سرم بیاد میگم ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسند. او چرا تو داد میکشی؟ تو صدای خدا رو بشنو. برای چی تو برای اون داد میکشی؟ ادب اینه که تو در برابر او سکوت محض باشی، خاموشی محض باشی. تو این 124,000 پیغمبر و 14 معصوم کدوماشون رو خبر دارید که تو اون کوران خطرها و حوادث سنگین سر خدا داد کشیده باشن؟ کدوماشون؟ اینو که بیشتر مفسرین و اهل حدیث نوشتن، وقتی ابراهیم رو تو منجنیق گذاشتن اندازنش تو آتیش. من در یه کتابی دیدم که 1000 متر زمین و 4 تا دیوار دورش کشیده بودن بلند، از ملت بدبخت نفهم تاغوت پرست نمرودیان خواستن هر چی وسائل آتش زا دارید برای سوزوندن ابراهیم به مملکتتون کمک کنید، به حکومتتون کمک کنید، به دولت کمک کنید، به بتخانه کمک کنید. ملتم مشتاقانه هر چی هیزم و زغال سنگ و مواد آتش زا و اینا داشتن و بردن تو این هزار متری که محصور بود پر کردن. بعدم وقتی آتیش زدن از چند کیلومتری هوا پرنده ها رد نمی شدن چون حرم آتیش کبابشون میکرد. حالا میخوان ابراهیمو بندازن تو این آتیش. چقدر خوبه گاهی ما خودمونو جای اونا حساب بکنیم، ببینیم اگر در راه خدا، در حال سلوک الالله این خطر برای ما پیش می اومد، ما چی کاره بود؟ من یه رفیقی داشتم تهرون، خیلی سرش شلوغ بود، یه وعدم کار میکرد. اون یه وعدم دو سه تا این کیسه های متقالی پول پر میشد. کار خیلی عالی داشت، مردم هم عجیب به کارش، به خودش اطمینان داشت. یه روز صبح با همون کیسه متقالی که دستش بود اومد بره طرف محل کارش، یه نفر بهش گفت نرو. خیلی آروم گفت چرا نرم؟ گفت برای این که دیشب سیمای کهنه اتصالی کرده و یه بخش وسیعی سوخته و جای تو وسط بوده، فقط خاکستر ریخته جای تو. گو باشه نمیرم. میگم من باش آشنا بودم، ارتباط داشتم، رفت و آمد داشتم. اومد مسجدی که نزدیک محل کارش. شما من خودمونو جای همین آدم بذاریم که نه پیغمبر بود نه امام بود، همین خبر بهش دادن که بود و نبود دوره عمرت سوخت، حتی چیزی نی که ارث برای بچه‌هات بذاری. هیچم هیجان زده نشد، اهل هیجانم نبود، چه برسه به این که سر خدا داد بکشه که 70 سال محاسن من در خونت با نماز و با روزه و با توسل به اهل بیت سفید شده. این بود مزد من. این شعر معروف مال اونه که قبلا خیلی میخوندن، من جوان بودم، یه غزله: من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم این درس تا آخر گرفتم. یکی از شعراش، البته این یه غزله. و اینقدر در سلوکش روشنبینی پیدا کرده بود و دید پیدا کرده بود که یه خط شعر داره از قرن سوم که شعر فارسی تو ایران شروع شده تا حالا هیچ دیوانی یه چنین مضمونی رو نداره. این اختصاص به خودش داره. میگه در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زد؟ نباید با عمق وجودت بری تو مطلب این شعر که یکی میگه فرشتگان در میخانه رو در زدن، یکی میگه در میخانه بسته نبود. چی داری میگی؟ کجای کاری؟ البته ردبندی هایی در این عالمه. من یه رفیق داشتم که داستانی داره، فکر کنم 40-50 سال پیش داستانشو اومد، زنده بود، روی منبر گفتم، اون نمیدونم نوارش به چه نامیه، هم یه داستان شگفتیه. خیلی چیزا برای من تعریف میکرد، خیلی چیزا به من یاد داد. سوادش هم سواد 2-3 سال مکتب بود، ولی یه دیوان داره نزدیک 1300 صفحه هست. یه آدمی که 2-3 سال بیشتر مکتب ندیده بود، اونم نه توی شهر، توی ده. این شعر معروف مال اونه: الهی دلی ده که جای تو باشد. حدود 17-18 خط. یعنی شعر که نی، حال خالیه. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشد. الهی عطا کن بر این بنده چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد. اینا بی سوادای جلوتر از با سوادای این مملکت بودن. اینا به نظر من مجذوبان سالک بودن، نه سالکان مجذوب. یعنی اول جذبشون کردن و در اون جذب شدن چشمشون و گوششون و قلبشون رو باز کردن. اینا مجذوبان سالک مجذوب باید 50-60 سال جاده رو بره تا جذب بشه. داستانی دارن اینا. خب این مرد وقتی بهش گفتن که تمام محل کسبت و کارت، که یکی از پردرآمدترین محلهای تهران بود، سوخت، نرفت نگاه بکنه. 20 قدمی بود اونجایی که باید میرفت، نرفت، اومد تو مسجد، داد کشید سر خدا. ما داد میکشیم، داد کشید سر اهل بیت که مگه شما اشراف ندارید؟ مگه شما قدرت ندارید؟ مگه دعاتون مستجاب نی؟ پس چرا مشکل ما رو حل نمی کنید؟ داد کشید. مثلا من که خودم نمی فهمم حال اینا رو، واقعا نمی فهمم، تعارف نمی کنم، رو منبر که دروغ نمیشه گفت. 2 رکعت نماز خون، سلامشو که داد رفت به سجده، گفت نمیدانم ای محبوب من چگونه با چه کیفیت از تو تشکر کنم که در این آخر عمری و ریش سفیدی تمام قیدای دنیایی رو از من برداشتی که من راحت بیام پیشت. دارم میام دیگه تو دلم دغدغه مغازه و درآمد و پول و جمعیت نداشته باشم. نمیدونم چه جوری تو رو شوک کن که عجب منو سبکم کرد. کجان اینا تو بازارای ایران؟ اینا بازاری هم بودن، حوزه ای نبودن. حافظ میگه، برای منم میگه، جسارت به شما نمی کنم، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وای تو قرآن مجید امر واجب داره و انصتوا کنار من و گفته های من تا آخر عمرتون خاموش باشین. داد کشیدن یعنی چی؟ دادتو ببر سر شیطان بکش، سر نفس اماره خودت بکش. خب در این راهی که منتهی به توحید میشه هزاران خطر تولید کردن و تولید میکنن و گاهی هم برای به زانو در آوردن زندان هست، تبعید هست، کشتن هست، کشتن جوانت هست، کم شدن مالت هست، هست. باید لابلای این خطرها عبور بکنی تا به توحید برسی. اونایی که سالک این راهن نه سر خدا داد میکشن و نه سر اولیاء خدا و نه سر اهل بیت، همینجوری که دارن میرن با این همه خطرات میگن که میگن، با دلشون هم میگن، به پروردگارم میگن، عشق میکنن با خدا، یکی درد و یکی درمان پسندن، به اون میگن. اگه بخوان حرف بزنن عاشقانه باهاش حرف میزنن، میگن یکی درد و یکی درمان پسندن، اونا به ما چه؟ یکی وصل و یکی هجران پسندن، بازم محبوب ما، اونا هم به ما چه؟ اما من که دارم به طرف تو میام، من از درد و از درمان و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. که همه هست و هیچ نیست جز این، جان و جانان و دل و دلبر است یقین. نامه تمام. که همه است و هیچ نیست جز این، جان و جانان و دلبر است و دل به یقین. بقیه‌اش همه پوچه، همه هیچه. خیلی چیزا ما نشستیم برای خودمون ساختیم و بهش هم دل بستیم، های تلنگر بهش بخوره دادش رو سر خدا میکشیم. این هم خیلی عجیب، خیلی عجیب. خب بحث امروز رو من با لطف او، با نظر او مطرح کردم برای این یک کلمه ای که الان میخوام بگم، که در این راهی که هزاران خطر ایجاد کردن، نه خطر هست، خود راه بی خطره، خود راه رحمته، خود راه درمانه، ولی در این راهی که هزاران خطر هست و آدم ممکنه جاده رو گم کنه، هدف رو گم کنه، ممکنه آدم یادش بره، ممکنه آدم غافل بشه، ممکنه آدم در سلوک پشیمان بشه، تحمل نکنه سختی ها رو، دراد از جاده. خیلی ها در اومدن. چه باید کرد که به سلامت این جاده رو آدم طی بکنه؟ امام هشتم راهنمایی کردن. کلمت لا اله الا الله، توحید. توحید نه لفظی نه زبانی، حقیقت توحید. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب، یعنی از این هزاران خطر. اما برای سالک امام معصوم میفرماید به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها. اگه میخواین از خطر خسته نشین، درد نکشین، سر خدا داد نکشین، سر ما داد نکشین، در این جاده دستتون رو بذارید تو دست ما، ما راهنمای الهی هستیم برای اینکه شما رو به مقصد برسونیم. اینجا دیگه ایصال به مطلوب مطرحه که یه بحثیه در منطق که هدایت، هدایت به راه یا معنی هدایت ایصال به مطلوبه. ما باریک بشیم یقین میکنیم که هدایت ایصال به مطلوبه. باید فهمید چه باید کرد. حرفم تمام، حرف من تمام. این حرف که نه، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند که داد میکشند سر خدا، سر اهل بیت، سر خودشون، سر زن و بچهشون، سر مردم. یا بیخبرانند. آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. اونی که فهمید آروم آروم، اونی که فهمید تسلیم تسلیم، اونی که فهمید به خودش هی تلقین میکنه کاسه کاسه زهر می نوشادتت، کاسه کاسه زهر می نوشاندت تا دو زر چلوار می پوشاندت. راهش، رسمش اینه، روشش اینه، کاریش هم نمیشه کرد. ما هم نمیتونیم برش گردونیم از روشش. میگه من عالی ترین کمال رو برای این 72 نفر قرار دادم، ولی باید قطع قطع بشن، ولی باید در کمال تشنگی قرار بگیرم، ولی باید جلو چشمشون این همه جنایت بشه، ولی باید بدونن که چهار بعد از ظهر که همه شهید شدن، خونه هاشون رو همه رو آتیش میزن. باید بدونن فردا ناموسشون و خواهرشون و دخترشون رو با کتک زدن اسیر میکنن. داد کشید ابی عبدالله؟ نه، نه، با همه این اوضاع با معشوق ببینی چقدر زیبا حرف زده. الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک. جمله آخرش رو از باباش شبای جمعه زیاد شنیده بود، اصل روحش با این جمله یکی بود. تو گودال یا قیاسل مستقیست. این داستان. حالا دو تا برنامه پیش اومد، همجوری که صورتش رو خاکه اون خاک دیگه گیره هیشکی نیمد، اون خاک و زین و لابدین زیر گلوی بریده گذاشت. اون خاک قیمتی ترین خاک بود، یه مقداریشو ورداشت توی دستمال ریخت، 40 سال تمام سجده هاشو به این خاک میکرد. 40 سال چون میدونست هر عیبی تو نماز باشه سجده بر خاک ابی عبدالله عیبا رو برطرف میکن. یه پیش آمد این بود که حالا ما به زبون خودمون میگیم حسین جان یه بار دیگه منو نگاه کن. دید خواهرش اشاره کرد، خواهر تسلیم امام، تسلیم خداست، اهل داد کشیدن نیست. برگشت. خب تو اون حال عجیب که باید گفت حال مدهوشی بوده نه حال بیهوشی، یعنی حال غرق بودن در محبوب، فقط حس کرد سینش سنگین شد. وای چشمشو باز کرد. فدای همه لحظاتت، همه حالاتت و شمر و جالس. وای